ببینید یک مداخلات کم رنگ خیلی نامحسوس به قول معروف گاهی وقتا اتفاق میفته توی جشنواره، چه در داوری چه در کمیته انتخاب. و مجموعه سینما ایران به هر حال استحقاقی داره، شما بر مبنای تعدادی که فیلم هستش باید انتخاب کنید. حالا شما از 50 تا فیلم امسال من شنیدم از 50 تا مثلا 22 تاش انتخاب کردن،
80 تا بود البته،
80 تا بود. حالا یه سرشون تلفیلم هم یه سرشون فیلم هاشون که اصلا ارزش دیدن نداره، میفهمید؟ یا شما اونقدر وقت نمیتونه بذاره کمیته انتخاب بشینه فیلم تا آخر ببینه، فیلمو میبینه یه مقدار، ولی وقتی میبینه که از اون اول جنس جشنواره نیست و جنس نمیدونم شرایط دیگه رو داره، یا اینقدر ضعیف از نظر تکنیکی و از نظر محتوا که اصلا اول خیلی نسبت بهش توجه نمیکنه، یعنی توجه میکنه بالاخره نمره نمیاره.
این جمله آقای فلاح پور که حالا توی این یکی دو هفته هم زیاد شنیدیم، حالا از یه سری دیگه از کارگردان ها که خیلی ها تمایل ندارن فیلمشون تو جشنواره باشه، اینو شما الان این گزاره رو شما موافقید باهاش یا نه؟
ببینید بچه های قدیم یه سریشون خب دلزده شدن به نوعی، حالا اگر نمیرن، البته شایعه است که ما نمیدیم، میدیم، میدن فیلمشون رو انتخاب نمیشه، بعد میگن که آقا فیلم من انتخاب نشد، فیلم ما فیلمون در آوردیم از جشنواره.
چون دقیقا همین رو میخواستم بگم، چون در جواب این جمله یه عده میگن کسایی که میگن ما نیستیم به خاطر اینکه فیلمشون اصلا جایی نداره توی جشنواره، دارن
خب خیلی اون ببینید فیلمساز مثل خود من امسال فکر کردم آقا کلوپ همسران با اینکه کمدی خیلی خوبیه نسبت به کمدی که من دارم در سینما میبینم، برابر خودم احساس کردم که چرا بدم به جشنواره این رو، جشنواره اگه فیلم بهتر از این داشته باشه بذار اونا بذاره نسل جوانتر بذاریم بیاد، این فیلم به درد کمیته انتخاب نمیخوره، شاید هم کمیته انتخاب رأی میداد و میرفت تو مسابقه جشنواره، برای من چه دستاوردی داشت؟ توجه فرمودین، من خودم تشخیص دادم فیلم اصلا ندارم، نه اسمیزی کردم نه چیزی، و واقعا فیلم آماده نمیشد که بخوام بدم به این سرعت، و عجله هم نداشتم براش، و تفکر من میدونستم که این فیلم برای اکران عمومی و مردم و مخاطب عام سالمتر و بهتره بتونیم که اونجا نمایشش بدیم. خب ببینید بستگی به نگاه خود کارگردان داره، واقع بین باشه که آقا فیلمی که ساخته چیه دستاوردش که شما بخوای بدی به جشنواره. خب جشنواره برای هر حال یه نگاه نوآوری، یه نگاه ارز کنم که ویژه خاصی داره که اون تعداد فیلم باید بیاد، این قرار نیست که سینما ایران هر چی که تولید کرده ما بذاریم تو جشنواره نمایش بدیم بعد هم بذاریم تو جشنواره. حالا بله خانه سینما جشنی رو برگزار میکنه، همه فیلم ها رو میبینن، همه 170-180 تا از سنوف فیلم ها رو میبینن، مهمان داوران رأیشون رو میبینن، دست آخر میبینین که همون 3-4 تایی که در جشنواره فجر به نوعی جایزه گرفتن با یکی بالا پایین توجه کردید، بعد میبینیم که بهشون جایزه میدن. به هر حال باید بپذیریم جشنواره فجر، یعنی من خودم الان این احساس رو دارم که جشنواره فجر دیگه باید برای جوانها و نسل جدیدتری اتفاق بیفته، یعنی ما با راه رو باز کنیم به نوعی صادقانه که جوانها با ذهن تازه تر، با نگاه تازه تر، با فضای تازه تر و اشتیاق بهتری که دارن به خصوص بیان. ولی یه چیزی هم با دوستان عزیز و فیلم سازان ما حواسشون جمع باشه، نیاد مثل اون سالهای 60 اتفاقاتی بیفته که در سینمای ملی ما پرندن توش راه نره. اگه دقت کرده باشید بیشتر فیلم سازانو به سمت سوی سوق میدادن که بره جشنواره کن و خارج و این جاها فیلم بسازن، اون نگاه رو تلفیق میکردم، یعنی به نوعی به مغزا فرو میکردن که حالا شما اگه این کارو بکنید خب خیلی بهتره میتونم، بچه هم خب با اشتیاق این کارو میکردن که فیلمشون رو در اون مکان ها نمایش داده بشه، نهیشتن در سینما ایران مردم مخاطب نداشت، یعنی فیلم ها مخاطب نداشت به نوعی، اگه تو ماشه فروش سینما ایران دیگه به صفر رسیده بود، سینما دار سرساش درمده بود، بدهی داشتن، هر روز در ارشاد بودن، فیلمسازا خودشون دیگه فیلمشون رو کسی نمیدید، ورشکست شده بودن دیگه، تولید صورت نمیتونست بگیره، و به هر تقدیر همه میپرسن شما پس چرا دارید تولید میکنید اگه دارید زیان میکنید ضرر میکنید، به هر تقدیر اون دوره به هر حال ارزانتر بود، سینما ریسکش کمتر بود به شدت، شما میتونستید وقتی بنده 800,000 تومان 800 تومان آفتاب نشونا رو اول انقلاب ساختم، الان با 6 میلیارد شو بخوای یه فیلم خوب بسازی خب قابل مقایسه دیگه، مهاجران نمیشه.
فیلمتون رو میتونید بگید همین فیلم آخری که ساختی چقدر هزینه شد؟
دو میلیارد و نیم.
دو میلیارد.
بله. یعنی تازه من ارزان ساختم، یعنی
بله سعی کردم از حداقل
از اعتبار خودم و شرایط برای بازیگرا و برای امکانات خود کار با اینکه تو کیش بود، مخارج کیش بود 20 روز، شما میدونید یعنی چی تو اونجا هیچ کمک، هیچ اسپانسری از هیچ جایی باور کنید یک ریال من دریافت نکردم برای
تهیه کننده کار.
خودم بودم.
یعنی کل هزینه رو خودتون آوردید.
بله بله. حالا چرا به هر حال تهیه کننده اینا داره سرمایه‌گذارم میاره، جذب سرمایه‌گذارم برای فیلم ها هست، وجود داره، میان جلو و به هر حال وظیفه تهیه کننده اینه که یا از جیبش باید همه رو بذاره اگه پول داشته باشه، از رانتا و اینا به دست آورده باشه، نفت فروخته باشه، طلا فروخته باشه، دلار فروخته باشه، پولی دستش باشه، قلم به خب خودش این کارو میکنه. من مثل ما که فیلم سازان مستقلیم و
اسپانسر شما تو چه حوزه‌ای فعال بودن؟
بخش خصوصی.
بخش خصوصی.
مثل ایشون، مثل آقای سرتیپی، مثل آقای ندارم رضایی، دوستانی که به هر حال دور ما هستن.
بله.
احترام میذارم، بالاخره یه قرم ما میدن.
آقای فلاحپور یه نکته جالبی رو آقای سباغزاده گفتن که حالا میخوام این رو از شما بپرسم. در مورد حالا این اتفاقی که ما داریم میبینیم یه چند سالیه میفته، برگزیدگان جشنواره فیلم فجر معمولا، حالا نه که 100% میان توی جشن خانه سینما رو هم همینا جایزه میگیرن، بعد مثلا تو جشن انجمن منتقدان هم باز میبینیم همینه. این رو اصلا کلن این حلقه ها رو مثبت میبینید، این تشابه رو، یعنی یک همگرایی یا تایید همدیگه است که یعنی هیئت‌های مختلف با نگاه‌های مختلف به یه انتخاب دارن میرسن، یا نه این یه اتفاق منفیه؟
از یه منظر که جبریه، یعنی همونطور که آقای سباغزاده گفتن، خب یک تعداد معدودی فیلم‌ها هر سال هست که میتونیم بهش نگاه جشنواره‌ای به عنوان مثلا زیباشناسی فیلم داشته باشیم.
خب نه مثلا توی ما جشن خانه سینما دیگه کل آثار یک سال قبل مورد بازبینی قرار داده میشه. خب. دیگه از جشنواره و اینا
بله.
وسیع‌تر دایره‌اش.
بله همون عرض میکنم. درسته اون تعداد زیاده، ولی الزامی نداره که همشون واجد ارزش‌های مثلا جشنواره‌ای باشن. به هر حال اینم یک جشنواره است دیگه، داره گزینش میکنه. یک سری دوستان حالا یه مقدار شبیه به شکل امریکایی اسکارتره، یه جمع کثیری از بچه‌های عالی خانه سینما از هر صنف میان رأی میدن، ولی اونها هم در واقع گرایشاشون به فیلمایی است که واجد یک سری ارزش‌های در واقع یا معناییه یا فرمیه، یعنی این رو لحاظ میکنن. ما در سینمای ایران الان ببینید مسئله اینه، من خیلی دوست داشتم که خیلی متمرکز بشین رو بحث جشنواره فجر، یعنی اینکه چه کار کردی داره جشنواره و چه کار باید بکنه که خودش رو تداوم بده، ضرورت وجودیش رو تداوم بده. اگر جشنواره فجر فقط یک پاسداشت در واقع سالگرد انقلابه، خب یه بحث دیگه است، یادواره است و حالا یه سری سیاست ها، ولی اگه میخواد روی سینمای ایران کارکرد مثبت داشته باشه، به روز باشه، یعنی الان سینما ایران چه تغییراتی جبران کرده نسبت به 10 سال پیش، جشنواره هم به همون سو متمایل بشه، چون مال سینمای ایرانه دیگه، جشنواره‌ای نیست که دیگه فیلم های از سایر ملل توش باشن، که فقط جشنواره داخلیه. پس محصولات سینمای ایران رو به نوعی در واقع داره ساپورت میکنه، میگه آقا این نگاه جذابتره، این نگاه پذیرفتنیتره.
خب نه یعنی الان جشنواره متمایل بشه به جریان قالب سینما؟
نه به روز، یعنی اتفاقاتی که داره سینمای ما رو دربر میگیره. ببینید سینمای ایران کم کم الزامن داره از شکلهای دولتی خارج میشه.
من خیلی عذر میخوام از شما آقای فلاحپور، ارتباطمون با آقای سید جمال ساداتیان تهیه کننده فیلم متری 6.5 که احتمالاً از ساخته های خیلی بحث برانگیز جشنواره هم بشه و جز فیلم های شاخص هست برقرار شده. آقای ساداتیان سلام، به سینما معیار خوش اومدین.
بنده سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر، با خدمتتون هستم.
ممنون از وقتی که به ما دادید. آقای ساداتیان یه خورده در مورد فیلم متری 6.5 بگید. فیلم هنوز به نمایش در اومده، خیلی در نیومده، خیلی ها میگن که یکی از آثار شاخص جشنواره امسال هست. تا جایی که میتونید راجع به فیلم برای ما بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقای سعید روستایی نویسنده و کارگردان این اثر هستن. خب با فیلم عبد یک روز نشان دادن که ظرفیت هاشون تو فیلمسازی کجا قرار داره. این فیلم دومشون هست، باز تو همه حوزه مواد مخدر موضوع فیلم نامشون هست، منتها نباشه که شمایل عوض یک روز، بلکه مواد مخدر دستمایی فیلمنامه شون هست. فیلم بسیار سختی بود. خب جاهایی که ما قرار بود کار بکنیم غالبا نیروی انتظامی یا دادگاه ها و جاهایی که به لحاظ امنیتی تردد در اون مکان ها خب یکم سخت بود، و همین دلیل خب این فیلم تمام لوکیشن هایی رو که نیاز داشت افتصادش رو همه رو ساخت. ما تقریبا 5 آذر سال 96 کار پیش تولیدمون رو شروع کردیم، 15 دی ماه 97 فیلم برداریمون تموم شد. چیزی بوده 5 ماه فیلم برداری داشتیم و خب بالای 10,000 نفر هنرور در مجموع جلوی دوربین رفتن. فیلم بسیار سختی بود به نظرم، چه به لحاظ محتوایی چه به لحاظ ساختاری فیلم قابل اعتنایی هست، لکه از موضعی که من تهیه کنندش هستم. بالاخره ما ظرفیت سینما ایران رو میشناسیم، توی این محیط داریم زندگی میکنیم. به سهم خودش فیلم قابل اعتنایی هست، فکر میکنم سلایق مختلف فکری با این اثر ارتباط برقرار کنن، هرچند که هر اثری تولید بشود زائده ذهن بشر حتما نواقصی هم داره و یا سلایق فکری ممکنه نظراتشون توی تحلیل ها مختلف باشه، ولی در مجموع فکر میکنم فیلم قابل اعتنایی باشه که تقریبا تمام سلایق فکری باشه ارتباط برقرار.
آقای صادقیان، حالا یه جور پیشبینیه این سوالی که من خدمتون میپرسم، فکر میکنید حالا در مقایسه با فیلم قبلی آقای روستایی حرف و حدیث ها پیرامون این فیلم بیشتر باشه یا کمتر؟ چون اون سال پر حرف و حدیث ترین فیلم این فیلم بود. به نظرتون در همون حد هست یا حالا بیشتر یا کمتر؟
علاقایده اگر فیلمی حرف ذاتی گفتن نداشته باشد، خب حرف و حدیث هم پیرامونش نخواهد بود. هرچی حرفایی که میخواد بزنه بزرگتر باشه، قطعا نقد و بررسی هاش هم با همون نسبت تشدید خواهد شد. به نظرم چه بهتر این که ما خب یک اثر وقتی که تولید میکنیم مردم از کنارش راحت رد نشن، بتونن کالموس شکافی بکنن، حرف بزنن که تو بشه توی آثار بعدی به این نظرات هم توجه کرد. هرچند هم که عرض کردم زایده فکر بشر حقیقتا مسئول از خطا نیست، ولی خب یه بخش هایش بعد میگرده به سلایق فکری که عصبی رو میبینن. خب گرابادی مستثر هستی، یک فیلم شامل دو قسمت هست، یکی محتوا هست یکی تکنیکه. خب این هر دوتاش رو خیلی خوب به کار گرفته. فکر نمی کنم خیلی در مورد تکنیکش خیلی افراد صاحب نظر حرفی داشته باشن، ولی ممکنه به لحاظ فکری روی محتواش سبب مختلف فکری نظرات متفاوتی داشته باشن.
یعنی احتمالا همون اتفاق ابد و یک روز که یه عده حالا به لحاظ محتوایی فیلم رو تایید میکردن و یه عده هم با محتوای فیلم مشکل داشتن، برای این فیلم هم پیش بیاد.
فکر نمی کنم مخالفت بکنم، ولی به لحاظ تحلیلی موضوعیه که در موردش حرف میزنن، چون خیلی فیلم قدرتمندیه. پیامی رو که داره منتقل میکنه پیامیه که مردم تقریبا مستقیم یا غیر مستقیم باهاش درگیر هستن، ولی خوب بالاخره سلایق مختلف نظرات مختلفی رو علال قاعده دارن و حقشون هم هست که بروز بدن.
بعد آقای صادقیان، سرمایه گذاره کار شما فقط آقای رنجکشان بودن یا افراد دیگه ای هم؟
نه خیر، من خودم هستم، یه بخشش هم آقای رنجکشان، چون به خاطر که هزینه فیلم به شدت افزایش پیدا کرد از اون برآورده اولیه‌ای که من داشتم خب خیلی بالاتر رفت. واقعیتش اینه که چون هزینه‌اش خیلی سنگین شد، من خب روی پیشنهاداتی که برام بود که توی فیلم مشارکت بکنن، آقای رنجکشان رو انتخاب کردیم که 50% فیلم رو به لحاظ مالکیتی ایشون مشارکت کردن.
هزینه ساخت رو میتونید بگید بهمون یا نه؟
شاید 2.5 برابر یه فیلم معموله.
2.5 برابر، پس ما حسابش میکنیم. خیلی خیلی ممنون آقای صادقیان از وقتی که به ما دادید. براتون آرزو موفقیت
میکنم.
خدا نگهدار. ما 2 دقیقه تا پایان فرصت داریم، هر کدوم از این 1 دقیقه صحبت ها رو جمع بندی
بفرمایید. بحثم رو چون نصفمون فقط بله بهتون بگم، ببینید سینما
ما ببخشید من اینم بگم میکنم. چون چند تا تماس امروز پیش اومد.
ببینید سینما ایران داره تغییر کارکرد اقتصادی میده. دیگه بدنه سینما ایران نمیتونه وابسته به دولت باشه. همینطور که ایشون میگفتن فیلمایی ساخته میشد که اصلا اکرانم موفق نبود، ولی خب باز تولید تکرار میشد. الان دیگه این مسیر داره کم کم متوقف میشه. فیلم‌ها مجبورن در بازده اقتصادی به خودشون فکر بکنن. حالا سینمای ایران در لحاظ سیاست‌گذاریش که جشنواره فجر هست، نباید به این بی‌تفاوت بمونه. یعنی اگر بیاد فقط به فیلم‌هایی که بکگراند دولتی دارن، از جاهای خاصی ساپورت میشن، یا فیلم هایی که اینقدر هزینه بالا دارن، فقط به اونا فکر بکنه، باز کلیت سینما ایران دور میمونه از این سیاست. مسئله این نیست که اون بخشی از سینما ایران که ساختارهای سخیفی داره یا به قولی ما قبل جشنواره هست ما به اونا فکر بکنیم، نه، خیلی فیلمهایی هستن که در واقع واجد ارزش‌های زیباشناسانه هستن اما به سینمای بدنه و سینمای مستقل نزدیکترن، یعنی متعادله خرجشون با اون اتفاقی که داره بیفته باشون. طبیعتاً یک تهیه کننده خصوصی نمیتونه مثلا 8 میلیارد 10 میلیارد خرج فیلمش بکنه، شما میدونید، چون معادله اقتصادی که چقدر باید در بیاره تا مساوی بشه با هزینه‌ای که کرده، خب نشون میده که چون اتفاقی نخواهد افتاد.
همین آقای ساداتیان هم که بودن همیشه فیلم‌ها رو خودشون تهیه می‌کردن، ولی خب الان
دوستان دیگه. ولی بحث اینه که آیا فقط باید به این سینما توجه بشه به خاطر اینکه حالا به دلایلی بولد شدن از لحاظ اقتصادی، یا سینمای ایران رو در نظر بگیریم، یعنی جا بذاریم برای نگاه‌های مختلفی که واجد ارزش‌های هنری هستن، ولی این ساپورت اقتصادی رو ندارن. اون سینمای ایرانه، اون سینمای بدن است، این سینمایی که از اینجا به یه دلیلی با یه ساپورت مالی سنگین میاد، اصلا تولیدی داره که مربوط به سینمای عادی سینمای ایران نیست. خب بله، اون یه سینمای شاخصی است، تعریف شده از کار داره میکنه، ولی توی بدنه نیست. من میگم جشنواره بیاد تغییر بده، جشنواره بیاد اینها رو هم ببینه، چون اینها سینما ایران هستن. و اگر نقش تصدیگری دولت به لحاظ بودجه دهی به فیلم هایی که داره تولید میشه داره کم و کمتر میشه، پس جشنوارهش هم بلتب باید این نگاه ها بکنه.
بله،
یعنی به سینمای مستقل ارزشمند بها بده.
بله بله، خیلی ممنون آقای صفاق‌زاده. خیلی کوتاه تر از 30 ثانیه جمعندی
بکن. جوانان نصیحت کنم برن
که چیکار کنن؟
ببینید، به هر حال من از جوانان میخوام که فیلمایی رو بسازن که جون و قدرت و خون لازم درش باشه، فرقی نمیکنه در جشنواره فجر باشه یا نباشه، در اکران عمومی بتونه با مخاطب ارتباط، وقتی ارتباط با مخاطب داشته باشه مطمئن دنیا هم داره، آخرت هم داره. فیلمی که جون نداره، رمق نداره، قدرت نمایش نداره، قدرت ارائه نداره، با ارتباط با مردم نمیتونه برقرار کنه، فرقی نمیکنه. بهتره که جوان ما از اول به فیلمنامه‌شون فکر کنن، به درام فکر کنن، به قصه فکر کنن، به اکران عمومی تقام فکر کنن، به جشنواره‌های بین‌المللی و خارجی دل نمندن، فیلم خوب بسازن. وقتی فیلم خوب ساخته بشه مطمئن بشید هم در جشنواره جا داره، هم در اکران عمومی.
مثل همون فیلم ایتالیا ایتالیایی که پسرتون ساخت.
بله، مثلا
جزء فیلم‌های خوب فیلم اولی بود.
بله بله.
خیلی خیلی ممنون از آقای مهدی صباغ‌زاده و آقای اسماعیل فلاح‌پور. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های سینما معیار رسیدیم. با اعلام ساعت 15:47 از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار خداحافظی می‌کنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما عزیزان میتونید به صورت 24 ساعته با شبکه رادیویی گفتگو صحبت بکنید با این شماره 27-86-10-35. سامانه پیام کوتاه 301035 هم در اختیار شماست. همراهان گرامی رادیو گفتگو، خوشحال میشیم تا با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در سراسر کشور عزیزمون ایران هم تماس بگیرید. 15:55 دعوت میکنم سمت اندیشه رو با هم بشنویم. میپردازد به فرازهایی از سخنرانی مقام معظم رهبری.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه، اندیشه برزید.
نوری به سمت بینه، اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن. سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
ما خوشبختانه در محیط زندگی خودمون امروز الگو داریم، الگوهای برجسته‌ای داریم. ما دیگه امروز دچار فقد الگو نیستیم که بریم سراغ فلان آدم تاریخی بیگانه. امروز در زندگی خودمون، جلو چشم خودمون، شهدای هسته‌ای ما یکی از الگوهای بزرگن. شهید چمران یک الگوست، شهید آوینی یک الگوز، شهید حججی یک الگوز. ببینید از انواع و اقسام الگوها در اختیار ماست. عزیزان من، جوانهای هوشمند و پر انگیزه و مؤمن و همه کسانی که در مجموعه تعلیم و تربیت میخوان نقش ایفا کنند، یک جنگ وجود دارد الان. این جنگ رو جدی بگیرید. یه عده‌ای میخوان لالایی بخوانن که ما خوابمون ببره، نفهمیم دشمن مشغول چه کاری است. در عرصه تربیت انسانهای والا، انسانهای با همت، انسانهای رشید و شجاع، انسانهای با هدف، در عرصه این تربیت مهم، این کار عظیم، یک جنگی برپاست. یه عده‌ای میخوان درست عکس این تحقق پیدا کنه. جوان مؤمن، جوان مسلمان، جوان ایرانی با این خصوصیات پرورش پیدا نکنه. دارن تلاش میکنن از راه‌های مختلف. این مسئله هویتی که بنده مکرر روی اون تکیه میکنم ناظر به این مسئله است. دانش آموز ما بایستی با احساس هویت ملی رشد کنه و تربیت پیدا کنه و بزرگ بشود و پیش برود. وقتی احساس هویت کرد، یک جوان از انحراف، از خیانت، از سستی و تنبلی پرهیز خواهد کرد. عمده این اشکالاتی که گاهی پیش میاد به خاطر این است که او احساس هویت حقیقی، احساس هویت ملی در یک انسان وجود نداره. وقتی احساس هویت وجود نداشت، دیگران میتوانند او رو به این سمت و اون سمت میکشد از هر طرف، چون پرکاهی مرا وسوسه این و آن دمدمه خیشتن. احساسات هست، غرایز هست، انگیزه های درونی هست، شیطان هوای نفس ما هست، از بیرون هم ده ها دست ما رو به این سمت و اون سمت میکشه. اون چیزی که نمیگذاره ما منحرف بشیم، اون پایبندی ماست، احساس هویت ماست. جوان رو اینجوری باید تربیت کنید. شما ها باید تربیت کنید.